هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. انتقال نخستین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور به روز دوشنبه موکول شد. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، باراک اوباما ماه آینده به عربستان سعودی می‌رود. در آستانه انتخابات پارلمانی تایلند، هواداران و مخالفان دولت با یکدیگر درگیر شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که قرار بود نخستین بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور امروز شنبه آزاد شود، یک مقام بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل تعطیلی بانک‌های خارجی در روزهای شنبه و یک شنبه این روند به روز دوشنبه موکول شده است. با این حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است اقدامات لازم انجام شده و پول به حساب مربوطه در سوئیس واریز شده است. بر اساس توافقنامه ژنو، گروه 5 به علاوه 1 متعهد شده است مبلغ 4,200,000,000 از درآمدهای مسدود ایران در خارج از کشور را طی 8 قسط آزاد کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافات دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. این روزنامه به نقل از منبعی دیپلماتیک نوشته است که سفر آقای اوباما ماه آینده میلادی مارس انجام می شود و او در جریان این سفر با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. ریاض از متحدان اصلی واشنگتن در منطقه محسوب می شود، اما رویکردهای آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه انتقادات شدید مقام‌های سعودی را در پی داشته است. و اما محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر امروز شنبه در قاهره از سر گرفته شد. خبرگزاری دولتی مصر بدون ذکر جزئیات گزارش داد که آقای مرسی از زندان اسکندریه با هلیکوپتر به قاهره منتقل شد و محاکمه‌اش در محل دانشکده نظامی پلیس در شرق قاهره آغاز شد، هرچند که سپس این دادگاه به روز سه‌شنبه موکول شد. اجازه بدید که زنده و مستقیم به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که همکنون روی خط تلفن ماست. آقای جزایری به شما سلام میکنیم.
سلام، وقت شما هر شنبه از رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، دادگاه مرسی امروز تشکیل شد اما در نهایت به سه‌شنبه موکول شد. موضوع چه بود؟
بله، در دادگاه امروز که مرسی و شماره دیگه از مقام‌های سابق مصرفی رهبران گروه اخوان المسلمین متهم هستند به مشارکت در قتل تظاهرکنندگان حدود یک سال و دو ماه پیش. تظاهرکنندگان علیه محمد مرسی در دوران ریاست جمهوریش تعدادی فیلم ویدیویی پخش شد که در اونها نشون میداد که چطور تعدادی از گروه اخوان المسلمین و همچنین نیروهای وابسته به کاخ ریاست جمهوری اقدام به درگیری با معترضان میکنن و اینطور که میگن اونها رو به قتل میرسونن. این بعد از این بود که اعتراضی وارد شد هم از سوی متهمان به خاطر اینکه جلسه دادگاه رو صدا رو نمیشنیدن، همین که وقت نماز رسیده بود بعد همین خواستار تعویق دادگاه شدند. جلسه روز 15 بهمن برگزار خواهد شد، چهارمین جلسه دادگاه در این پرونده.
آقای جزایری، محمد مرسی صلاحیت دادگاه رو قبول نداره، استدلال وکلای او دقیقاً چه هست؟
آقای سلیم العوا وکیل آقای مرسی در جلسه دادگاه گفته که محمد مرسی هنوز رئیس جمهور مصر هست به دو دلیل. یکی این که استعفا نداره از مقامش، دو این که برکناریش در روزنامه رسمی اعلام نشده و طبق قانون آقای مرسی همچنان رئیس جمهور هست، چرا که هیچ کدوم از این دو اقدام انجام نشده. برای همین طبق قانون رئیس جمهور نمیتونه در دادگاه کیفری محاکمه بشه و باید در یک دادگاه ویژه‌ای محاکمه بشه که ریاست اون رو رئیس شورای عالی قضایی بر عهده داره و این دادگاه اصلا صلاحیت رسیدگی به اتهام رئیس جمهور رو نداره.
در نهایت اینکه آقای مرسی همیشه با صدای بلند منتقد بوده و اعتراض میکرده، آیا امروز هم پر سر و صدا و معترض بود؟
نه خیر خانم روانشاد، به خاطر اینکه آقای مرسی همواره فریاد میزد در دادگاه، شعار میداد و نمیگذاشت که جلسات محاکمه برگزار بشه، اومدن مقام های دادگاه در قفس اتهام که همیشه در مصر معمول هست متهمان رو در اون قرار میداد، یک فاز شیشه‌ای گذاشته تا صدای اونها به خارج منتقل نشه. این خودش البته یکی از مسائلی بود که وکیل بهش اعتراض کرد و گفت این برخلاف موازین بین المللی و قوانین بین المللی که متهم اصلا اجازه صحبت پیدا نمی کنه به راحتی. گویا این قفس شیشه‌ای باعث شد که آقای مرسی ساکت بنشینه، اصلا هیچ کلمه‌ای بر زبان نیاورد و پشتش رو به دادگاه کرده بود و فقط گاهی با دیگر متهمان صحبت‌های رد و بدل می‌کرد و هیچ توجهی به دادگاه نداشتن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. در حالی که انتخابات پارلمانی تایلند قرار است فردا یک شنبه در این کشور برگزار شود، روز شنبه هواداران و مخالفان دولت در منطقه پر ازدحام پایتخت با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش ها درگیری های روز شنبه به زخمی شدن دست کم 7 تن از جمله یک خبرنگار آمریکایی منجر شد. اعتراض های ضد دولتی در تایلند از چند هفته پیش آغاز شده و معترضان خواستار کنارگیری اینگلک شیناتوارا نخست وزیر این کشور هستند. پس از آنکه خانم شیناواترا با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد، مخالفان ضمن تحریم انتخابات خواستار تشکیل شورایی برای اصلاحات سیاسی و انتخاباتی شدند. محمد نوریزاد نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران در تازه ترین نامه انتقادی خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: عدم کفایت شما در رهبری قطعی و محرز است. آقای نوریزاد در این نامه با انتقاد شدید از عملکرد آیت الله خامنه ای از او خواسته است تا با امضای یک قرارداد از مقام رهبری کناره گیری کند. 30 نامه این فعال سیاسی در حالی منتشر می شود که به گفته خود او سپاه پاسداران با اتهاماتی چون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از او شکایت کرده است. آقای نوریزاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا به خطاهای خود اعتراف کرده و از مردم پوزش بخواهد. در حالی که یک مقام مسئول در ایران گفته است پارازیت‌ها سرطان‌زا نیستند، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از نبود نظارت دولتی بر فرستنده‌های امواج پارازیت ابراز نگرانی کرد. محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان گفته است ثابت شده اشعه های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد می شود سرطانزا نیستند و عامل سرطانزایی دکل های تلفن همراه هستند. از سوی دیگر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در یک گفتگوی آنلاین فیسبوکی به طور تلویحی به نقش پارازیت ها در ابتلا به بیماری سرطان اشاره کرد و از اینکه بعضی از فرستنده های پارازیت به گفته او خارج از محدوده نظارت هستند ابراز نگرانی کرد. خانم ابتکار همچنین گفت کمیته مأمور پیگیری این موضوع شده است. در ادامه کنفرانس امنیتی مونیخ، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تلاش است ضمن دیدار با مقام های حاضر در این کنفرانس راه را برای احیای مذاکرات طرفهای درگیر در جنگ سوریه هموار کند. اخضر ابراهیمی شامگاه جمعه در مونیخ به خبرنگاران گفت امیدوارم کسانی که بر حکومت سوریه یا بر مخالفان تأثیری دارند از هر راهی استفاده کنند تا این نمایندگان 10 فوریه که برای مذاکرات بعدی باز می‌گردند گفتگوها را کمی مفیدتر به پیش ببرند و آمادگی جدی داشته باشند که در مورد پایان دادن به جنگ بحث کنند. جنگ 3 ساله در سوریه تا کنون بیش از 130,000 کشته بر جای گذاشته است. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل سپاهان و بازگشت سرخپوشان پایتخت به جمع تیم‌های مدعی مهمترین اتفاق هفته 25 لیگ برتر در روز گذشته بود. پرسپولیس روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل سپاهان را شکست داد و به رتبه 3 جدول صعود کرد. تیم صدرنشین استقلال تهران در کرمان مقابل تیم فانوس به دست انتهای جدول مس 1-1 مساوی شد و فولاد خوزستان تیم دوم جدول برابر سایپا بدون گل متوقف شد. هفته 25 لیگ برتر همچنین کم گلترین هفته لیگ بود، 6 گل در 8 مسابقه. به زعم کارشناسان فوتبال، کیفیت پایین بازی‌ها و فقر گل در فصل جاری لیگ برتر موجب عدم استقبال تماشاگران از مسابقات در ورزشگاه‌ها شده است. باشگاه استقلال تهران از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به فیفا شکایت می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران دیروز در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما گفته بود فصل جاری لیگ برتر به خاطر منافع امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال و مدیرعامل این باشگاه به تعویق افتاد. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل استقلال امروز به خبرگزاری تسنیم گفته کیروش به ما تهمت زده و به همین دلیل از او به فیفا شکایت خواهیم کرد. کار صعود تیم ملی هندبال ایران به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا به دیدار روز یکشنبه با بحرین میزبان کشیده شد. تیم هندبال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا تا کنون 2 تساوی برابر کره جنوبی و عربستان و 2 پیروزی مقابل چین و ازبکستان کسب کرده. 4 تیم اول این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب خواهند کرد. و لوئیس آراگونز سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا شب گذشته در شهر مادرید به دلیل بیماری درگذشت. آراگونز 75 ساله در سال 2008 همراه تیم اسپانیا قهرمان مسابقات جام ملت‌های اروپا شد و در سطح باشگاهی نیز همراه تیم اتلتیکو مادرید قهرمانی در لالیگا و جام حذفی اسپانیا را در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان قلم و کاغذ حاضر داشته باشید تا شماره‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. بعد از این آگهی.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
شنوندگان گرامی، سوال روز ما، سوال این چند روز ما برای شما این هست که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران با دفاع مجدد از مجازات اعدام گفت که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا وجود دارد، اما به گفته او آنها با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. ایران جز 3 کشور نخست جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام است. صادق آملی لاریجانی پیشنویس گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را سرشار از موارد کذب، خلاف واقع و استنباطهای نادرست دانست و از آنچه که معیارهای دوگانه غربی ها در برخورد با قوانین داخلی کشورها خواند انتقاد کرد. حالا با توجه به آمار بالای اعدام ها در ایران، آیا شما شنونده خوب ما با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستید یا مخالف؟ به سادگی میتونید دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0-0-42-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با صدای خودتون پیام بگذارید یا پیامگیر ما 2-0-420-603-87-47-47. 41 50 منتظر دریافت دیدگاه های شما هستیم.